نظام‌ها و دولت‌ها را عوض کرد، اما در تاریخ نمی‌توان دستی برد. روند حرکت تاریخ به سوی صلح است. تاریخ ایجاب می‌کند که همگان با صلح و دوستی در کنار یکدیگر زندگی کنند و در عین حال این حق را داشته باشند که از یکدیگر متفاوت باشند.
With the right to be different.
در سالهای 1978 و 79 میلادی، 1356 و 57 خورشیدی، اون زمان که اعتصاب‌ها، تظاهرات علیه حکومت پادشاهی در ایران در جریان افتاد، دولت وقت اسرائیل و از جمله خود شما به سختی در اوج پیشبرد گفتگوهای صلح بودید با کشور مصر و با محمد انور سادات، که همگان به یاد دارند آقای سادات دوست بسیار نزدیک پادشاه فقید ایران محسوب می شد. حالا با نگاهی به گذشته 35 سال بعد از این سالها، فکر می کنید که آیا کشور اسرائیل قادر به انجام تدابیری بود که از قطع مناسبات میان رژیم جدید در ایران با اسرائیل جلوگیری بکنه؟ شما خودتون از پایه‌گذارهای این روابط بودید، چرا مانع از قطع مناسبات نشدید؟
اسرائیل هیچ وقت روابطش را با ایران قطع نکرد. متاسفانه رژیم جدید ایران این کار را کرد. اما در همان حالی که ما در تلاش برای برقراری صلح با مصر بودیم، بودند کسانی که فکر نمی‌کردند برقراری صلح بین بزرگترین کشور عرب و کشور کوچک اسرائیل امکان پذیر باشد. اما فراموش نکنید که همان موقع عراق به ایران حمله کرد. 6 سال طول کشید و 1 میلیون نفر کشته شدند. فکر میکنید دل ما با عراق بود؟ فکر میکنید خوشحال بودیم که ببینیم عراقی ها ایرانی ها را میکشند؟ پناه بر خدا. ما نه تنها مخالف جنگ بین خودمان و ایران و هر کشور دیگری هستیم، بلکه اساساً با جنگ مخالفیم. تمام. خونریزی های فعلی در سوریه یا در دیگر کشورها را که میبینم، جنگ زده ها را که میبینم، پیر زن ها و بچه ها را که میبینم که با آن وضع بدون غذا، بدون سرپناه هستند، آیا دیدن یک چنین صحنه هایی میتواند کسی را خوشحال کند؟ اصلا این همه بدبختی لازم بود؟ توجیهی داشت؟ به کدام دلیل؟ امروز دیگر علم و دانش است که اهمیت دارد و نه زمین و قلم رو. علم را هم نمیشود با جنگ به دست آورد. راهش آموزش است.
آقای پرس، به جنگ ایران و عراق اشاره میکنید، البته جنگی که 8 سال بود و نه 6 سال. شما خودتون قبلا تایید کردید که در ماجرای مصدوم به ایران کنترا یا ایران گیت دخیل بودید، اما همیشه ایرانی هایی هستند که میگن اسرائیل در رهگذر اون ماجرا مقادیر جنگ افزار غیر مهم و حتی جنگ افزار استفاده شده رو به ایران فروخت، اما با این هدف که ایرانی ها و عراقی ها رو به کشتار یکدیگه مشغول بکنه و اسرائیل خودش بتونه از این رهگذر امتیازات زیادی کسب بکنه. شما چی میگید؟
Never happened. Never did Israel sell arms of this sort. There was one purpose. There were...
هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نیفتاد. اسرائیل هرگز جنگ افزارهای این چنینی به ایران نفروخت. یک هدف مشخص وجود داشت. تعدادی زندانی وجود داشتند که توسط گروه‌های تحت حمایت ایران ربوده شده بودند. پیغام‌هایی هم رسیده بود که اگر تعدادی موشک یا چیزی شبیه آن را به جمهوری اسلامی بدهید، زندانی‌ها آزاد خواهند شد. معامله محدودی بود و تعداد بسیار اندکی موشک بود و در مقابل 2 زندانی آزاد شدند. همین. هیچ چیز دیگری نبود. میخواهم به شما بگویم چرا باید این کار را میکردیم و ایران و عراق را به جان هم میانداختیم. دستاورد اسرائیل از این ماجرا چه می بود؟ بیایید منطقی نگاه کنیم. حالا ایرانی ها و عراقی ها کشته شوند که چه؟ باید منطقی داشته باشیم. در ضمن ما مخارج خودمان را نه از طریق فروش اسلحه، بلکه از طریق دستیابی به دانش و فناوری تامین می‌کنیم. در سراسر جهان اینطور است. زندگیمان را از اسلحه فروشی تامین نمی‌کنیم، بلکه با تکیه بر دانش و فناوریمان این کار را انجام می‌دهیم. درآمد ما از این ناحیه بیشتر از آن چیزی است که کشورهای دیگر از منابعی نظیر نفت و غیره به دست می‌آورند. ما با تکیه بر مغزمان و نه سلاحمان زندگی می‌کنیم.
We live on our brains, not on our guns.
آقای پرس، دولت کشور شما هر روز پیام‌های تندی برای ایران و مردم اون می‌فرسته. بنابراین در چنین وضعیتی چرا برای شخص شما اهمیت داره که با مردم ایران سخن بگید؟ کشور و ملت ایران هر روز بارها شنیدن که اسرائیل آماده جنگ به ایران میشه، آماده حمله به ایران هست.
What do they think, we're a crazy people? Why should Israel attack Iran? What for? What can we gain? I know what we can lose.
فکر میکنید ما چه کسانی هستیم؟ دیوانه ایم؟ چرا اسرائیل باید به ایران حمله کند؟ با چه هدفی؟ چه دستاوردی کسب خواهیم کرد؟ چون من میدانم که چه چیزی را از دست خواهیم داد. هر جنگی به شدت پرهزینه است. ما نمیخواهیم جوانانمان را به کشتن بدهیم. برای چنین کاری باید دلیل داشته باشیم. دستاوردمان چه خواهد بود؟
ولی وقتی که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که گزینه نظامی در مورد ایران به روی میز قرار داره، آیا این به این مفهوم نیست که دیر یا زود اسرائیل میخواد که ایران رو مورد تعرض نظامی قرار بده؟ میفرمایید که مردم ایران نباید نگران باشن؟
I don't think that any Iranian should be worried about Israel. If at all, there is room for the Israelis to be worried about.
فکر نمی کنم که هیچ ایرانی باید نگران حمله نظامی توسط اسرائیل باشد. این وسط کسی که باید نگران باشد اسرائیلی ها هستند که باید نگران حمله ایرانی ها باشند. اسرائیل هرگز نگفته که می خواهیم ایران را نابود کنیم. متاسفانه بعضی از رهبران ایران اعلام کردند که اسرائیل را نابود خواهند کرد. هیچ کس ایران را تهدید نمی کند. من کسی را نمی شناسم که ایران را تهدید کند. اما نخست وزیر ما گفت ببینید اگر به ما حمله کنید ما از خودمان دفاع خواهیم کرد. اما ما هیچ وقت ایران را تهدید به حمله نظامی نکردیم. و اصلا چرا باید تهدید کنیم؟ کوچکترین دلیلی برای انجام چنین کاری وجود ندارد. فکر میکنم انقدر پخته شده ایم که یاد گرفته باشیم که اگر به دنبال پول درآوردن هستیم و در پی خوشبختی باید در صلح و نه جنگ آنها را جستجو کنیم. من هیچ ملتی را نمی شناسم که از جنگ افروزی چیزی عایدش شده باشد. شاید چند سباهی دستاوردی داشته باشند، اما مطمئنن بعد از آن تا آخر عمرشان بهای جنگ را پرداخت خواهند کرد. به اندازه کافی جنگ داشته ایم.
اونا میگن
که در طول تاریخ ایران هرگز به کشوری تعرض نکرده. پس چرا ما مردم ایران هر روز باید از بابت یک جنگ قریب الوقوع از طرف اسرائیل احساس خطر بکنیم؟
درست است که ایرانی ها این حرف را می زنند، اما ایرانی ها چیزهای دیگری هم می گویند که در دنیا دو شیطان هست، آمریکا و اسرائیل، و برای همین می خواهند ما را از بین ببرند. آخر چرا؟ در این دنیا برای همه ما جا هست. پس چرا باید چنین کاری بکنیم؟
آقای پرس، جنابالی اولین کسی بودید که گفتید موضوع موشک‌های برد بلند ایران، موشک‌های بالستیک ایران هم باید در گفتگوهای بین شش قدرت، گروه پنج به علاوه یک با ایران مطرح بشه. شما فکر نمی‌کنید که دخالت دادن مقوله‌های دیگری در این گفتگوها به غیر از معضل اتمی ممکن هست که کل این روند و دیالوگ رو با خطر روبرو بکنه؟ مگه حل قضیه اتمی برای کشور شما در صدر اولویت ها نیست؟
The dialogue with Iran is really meant to bring peace.
گفتگو با ایران قرار است به برقراری صلح منجر شود. اگر به دنبال صلح هستید، موشک دارای برد 2000-3000 کیلومتری را برای چه چیزی نیاز دارید؟ می‌خواهید به چه کسی حمله کنید؟ منظورم این است که ما چنین چیزی را درک نمی‌کنیم. بعد هم رهبر ایران میگوید که بر پایه اصول و تعالیم مذهبی به دنبال بمب هسته‌ای نیست. اگر بمب هسته‌ای نمی‌خواهند، موشک هسته‌ای را برای چه می‌خواهند؟ ما این مسئله را درک نمی کنیم و کشور اسرائیل هم در سراسر عمرش گفته است که قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد. تا کنون هم با دو کشور صلح کرده ایم و بیدرنگ تمامی آنچه را در جنگ به دست آوردیم پس دادیم. زمین، آب، منابع طبیعی، درباره اردن همین کار را کردیم. همچنین درباره مصر و این آمادگی را داریم که درباره فلسطینی ها هم همین کار را بکنیم. بگذارید به واقعیت های موجود نگاه کنیم. ما تنها کشوری هستیم که 7 بار جنگیده ایم و 7 بار هم پیروز میدان بوده ایم. دست آخر آنچه را به دست آورده بودیم برای برقراری صلح پس دادیم، چرا که معتقدیم پیروزی برتر نه جنگ که صلح هست.
رئیس پیشین موساد آقای میرزاده
گان تقریبا تمامی مقامات ارشد پیشین اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی اسرائیل از جمله آقای اهود اولمرت نخست وزیر قبلی سیاست دولت کنونی اسرائیل رو در ارتباط با ایران مورد انتقاد قرار میدن. اونها از عواقب این سیاست ابراز نگرانی میکنن، ولی دولت حال حاضر میگه که این افراد منافع ملی رو به درستی تشخیص نمیدن. آقای پرست، شما با همه این شخصیت ها از نزدیک کار کردید، آشنایی زیادی دارید، کدوم یکی از اینا حقیقت رو میگن؟
No, I think they are facing two different problems. One is terror and the other is peace.
به نظر من همینک با 2 مشکل متفاوت مواجه هستند، یکی تروریسم و دیگری صلح. از یک طرف همیشه طرفدار صلح بوده ایم و از طرف دیگر همواره مجبور بوده ایم با تروریسم بجنگیم. بنابراین یک تناقض اینجا وجود دارد که ما ایجادش نکرده ایم، اما با این وضعیت متناقض مواجه هستیم. متاسفانه در بسیاری از موارد ایرانی ها پشت ترورها بودند و من نمیفهمم چرا، چه در آرژانتین یا هر جای دیگری. اما چرا؟ چرا ایران با آن مردم آگاه و با تجربه باید از ابزار ترور استفاده کند؟ با چه هدفی؟ کشتن انسانهای بیگناه برای چیست؟ لذا همه این افراد چه دارای مسئولیت و چه فاقد آن در تلاش برای ایجاد صلح و توقف تروریسم هستند؟
جناب پرست، سوال بعدی من به این کشتی مربوط میشه که به تازگی ارتش اسرائیل از توقیف اون خبر داد با راکت‌های ارسالی از ایران. البته میگفتش که راکت‌ها ساخته سوریه هست و در آبهای دریای سرخ کشتی رو گرفته. دنیا توجه چندانی به این خبر منتشر در اسرائیل نکرد. به نظر شما چرا؟ آیا این رفتیه به نظر شما در مورد برنامه اتمی ایران بر نمیگرده؟
I think that I have to make up like everybody my mind to trust what the Iranians leaders are saying.
فکر میکنم من هم باید مثل بقیه تکلیفم را مشخص کنم که به حرف رهبران ایران اعتماد بکنم یا نه. تناقض هم در همین جاست. اگر میگویند که بر اساس تعالیم مذهبیشان به دنبال ساخت بمب اتمی نیستند و از بمب هسته‌ای استفاده نمی‌کنند، سوال ساده این است که پس چرا موشک حامل کلاهک هسته‌ای می‌سازند؟ به من بگویید چه کسی ایران را تهدید می‌کند؟ من می‌دانم که هیچ کس. برای همین نمیفهمم چرا یک چیزی میگویند و واقعیت چیز دیگری است. این ایران است که باید جواب دهد.
آقای پرست، 8-9 ماه پیش که آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران رسید، شما ابتدا سخنان مثبتی رو بیان داشتید، چون خود شما در ماجرای ایران کنترا یا ایران گیت دخیل بودید و به نظر میاد که آقای روحانی هم ارتباطی با این ماجرا داشتن. آیا شما ایشون رو در آن زمان ملاقات کردید و پس از اون سخنان مثبتی که در مورد آقای روحانی گفتید، حالا نظرتون رو در این ماها عوض کردید؟
البته مطمئن نیستم که با ایشان ملاقات کرده باشم. میدانید در آن زمان مشکل این بود که گروه‌های مختلفی در ایران وجود داشتند و بعضی از گروه‌ها پیشنهاد می‌کردند که این کار را باید انجام دهیم و بقیه می‌گفتند آن یکی کار باید انجام شود. ما با وضعیت متناقضی مواجه بودیم، اما هیچ وقت در تاریخمان ما تنشی با هم نداشتیم که با ایران بجنگیم یا به این کشور حمله کنیم. خیر، من فکر میکنم که روحانی با حرف جدید کارش را شروع کرد که امید زیادی را رقم زد، اما به ظاهر به هر دلیلی که من نمیدانم نتوانست در طول راه سر حرفش بماند. برای مثال وقتی گفت که به دنبال صلح با همه کشورهاست، از او پرسیدند که آیا این شامل اسرائیل هم می شود؟ جوابی نداد. برای من مایه تأسف بود. اگر از من بپرسید که آیا به دنبال صلح با ایران هستم یا نه، من بدون درنگ خواهم گفت بله.
در مورد روند صلح اسرائیلی فلسطینی مایل هستیم پرسشی رو مطرح بکنیم که شما همیشه خوشبینی زیادی رو حفظ کردیم در مورد صلح. همین روزها از یار صلح خودتون رئیس جمهوری فلسطین پرزیدنت محمود عباس ابو مازن حمایت کردید، گفتید که ابو مازن شریک واقعی صلح برای اسرائیل هست. شنونده های ما برای صلح در خاورمیانه بین اسرائیل و فلسطینی ها اهمیت زیادی قائل هستند. اونا می پرسن چرا اسرائیل شهرک سازی ها و ساخت و سازها رو بر صلح واقعی ترجیح میده. همین روزها جنرال موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفتش که ابو مازن دیگه یک شریک صلح برای اسرائیل نیست. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
I cannot answer about the remarks of every minister in our government, but what I can say is the Israeli government is conducting negotiations.
من نمیتوانم درباره سخنان یکی از وزرای دولت خودمان نظر بدهم، اما آنچه میتوانم بگویم این است که دولت اسرائیل در حال انجام مذاکره با ابو مازن است و این بدان معناست که دولت به ایشان به چشم یک شریک نگاه میکند. اگر شریک نبود که با او گفتگو نمیکردیم، اما اگر مذاکره کنیم به این معناست که وی را به عنوان یک شریک قبول داریم. من شخصا حدود 30 سال است که ایشان را میشناسم و البته که فکر میکنم ایشان شریک ما هستند و مردی که دیدگاه های خودش را دارد که البته ضد جنگ و ضد تروریسم است.
آقای پرس، اجازه بدید از یک شیوه فارسیگویی بهره بگیرم، بگم که شما 92 بهار رو پشت سر گذاشتید. فکر میکنید که در ادامه حیات خودتون شاهد اومدن اون روزی باشید که ایران و اسرائیل دوباره به دوستان خوبی مبدل بشن در منطقه خاورمیانه، یا حداقل یک سطح عادی از دوستی رو حفظ بکنن؟
از آنجایی که من بسیار جوان هستم، فکر میکنم که ایران هیچ چاره دیگری ندارد. این حرف من را یادتان باشد. اسرائیل هم هیچ چاره ای ندارد جز این که در صلح زندگی کند. دست آخر وقتی یکی در ایران بگوید شلیک کنید، مردم از او خواهند پرسید چرا؟ به دنبال چه هستید؟ اگر شلیک کنید به شما شلیک می کنند، آن موقع چه کار می کنید؟ اصلا چرا لازم است دست به چنین کاری بزنید؟ ایران در تلاش برای فرار از مشکلات اقتصادی خودش است. آیا پرتاب موشک و شلیک با تفنگ راهش است؟ پناه بر خدا، این کار هزینه مالی دارد، در واقع تلف کردن پول است. من فکر می کنم که حقیقت و منطق پیروز نهایی است. فکر نمی کنم که اشتباه و حماقت آینده ما را رقم خواهد زد.
What do you know about Nowruz?
I know a great deal about Nowruz. First of all, I like the food of the Nowruz.
درباره نوروز اطلاعات زیادی دارم. اول از همه خوراکی های نوروزی را دوست دارم. مراسم نوروز را دوست دارم. فراموش نکنید که یهودیان بسیاری هستند که پیش از اینها در ایران زندگی می کردند، در پارس زندگی می کردند و آنها نوروز را جشن می گرفتند. من خودم به میهمانی‌های زیادی دعوت شدم و خوراکی‌ها و مراسمش را دوست دارم. موسیقی ایرانی را هم دوست دارم و خاطرات خیلی خوبی از آن دارم.
مرسی آقای شیمون فلس. نوروز مبارک.
Thank you and happy Nowruz.
گفتگویی بود با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل که شنیدید. فرمیش رام خبرنگار رادیو فردا این گفتگوی اختصاصی رو انجام داده بود، اما وقت ما خیلی محدوده و برنامه‌مون هم فشرده. اجازه بدید بریم سراغ چهره خبرساز سال. همونطوری که خودتون میدونید چهره خبرساز سال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف بوده، اما بیشتر در این باره بشنویم از آرش حسنی.
در همون نگاه نخست میتوان فهمید که کمتر شباهتی به مدیران 30 چند ساله گذشته دارد، از نحوه آرایش و پیرایش صورتش که پس از درگذشت مادرش به تحریش کاملی تبدیل شد، تا عضویت فعالش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی فیلتر شدند. در حالی مشغول به روز کردن فیسبوک و توییتر خود است که چند صندلی آنسوترش همتایان دیگرش در کابینه عضو کارگروهی هستند که مصادیق محتوای مجرمانه را تعیین کرده و بر همین اساس فیسبوک و توییتر را در ایران ممنوع کردند. هرچند که او در یکی از گفتگوهای تلویزیونیش پس از رسیدن به کرسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را این گونه توضیح می‌داد:
تلاش کردم که سیاست خارجی رو به خونه‌های مردم ببرم.
محمد جواد ظریف متولد دی ماه سال 1338 خورشیدی است. آنطور که خود در کتاب آقای سفیر که گفتگوی طولانی با اوست می‌گوید، در خانواده‌ای مذهبی، سنتی و تاجرپیشه در تهران به دنیا آمده است. برخلاف این روزها که روز و شبش با وسایل ارتباط جمعی می‌گذرد، در تعریف از دوران کودکیش می‌گوید که در منزل رادیو و تلویزیون نداشتند. روزنامه‌ای در خانه‌شان پیدا نمی‌شد و تا 15-16 سالگی هیچ نوع موسیقی نشنیده بود. اما حال پسرش سنتور می‌نوازد و دخترش پیانو. محمد جواد ظریف تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را در مدرسه علوی گذرانده که بسیاری از مسئولان این روزهای جمهوری اسلامی که از خانواده‌های مشابه با او برآمده‌اند در آنجا با او همکلاسی و هم مدرسه‌ای بودند. پس از آن و در آستانه انقلاب سال 57 پدرش که ظریف می‌گوید تا آخر عمر با انقلاب و جمهوری اسلامی مخالف بود، با کمک یکی از دوستانش او را برای تحصیل به آمریکا می‌فرستد. جوان دیپلمه مدرسه علوی می‌رود تا در رشته کامپیوتر تحصیل را آغاز کند. مهندسی کامپیوتر اما به مزاق جوان 17 ساله خوش نمی‌آید و از این رو با تغییر رشته روابط بین الملل را برمی‌گزیند تا سرنوشتی دیگر را در سان فرانسیسکو کالیفرنیای آمریکا برای خود رقم بزند. محمد جواد ظریف در هنگامه درس و درست در زمانی که در ایران انقلاب حرف اول و آخر را می‌زد، دانشجویان انقلابی در انجمن اسلامی دانشگاه‌های آمریکا و کانادا را می‌یابد. هسته ای از افرادی تشکیل می شود که بعدها همگی در جمهوری اسلامی نقش هایی تعیین کننده بر عهده گرفتند. محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، جواد لاریجانی، برادر بزرگ لاریجانی ها و معاون قوه قضاییه و محسن نوربخش، رئیس کل درگذشته بانک مرکزی، از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های آمریکا و کانادا بودند که برخلاف جناح ملی گرایان این انجمن همچون ابراهیم یزدی، مصطفی چمران و صادق قطبزاده خود را نزدیک به روحانیون انقلابی تعریف می‌کردند. نخستین تجربه دیپلماتیک آقای ظریف نیز پس از انقلاب سال 57 رقم خورد که او به نمایندگی از انجمن اسلامی دانشجویان برکلی به صورت افتخاری در دفتر کنسولگری جمهوری اسلامی در سان فرانسیسکو حضور یافت تا در کنار علی خرم نماینده ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت در این دفتر باشد. پس از آن پای ظریف روابط بین الملل خوانده در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو به واشنگتن و دفتر حافظ منافع ایران در پایتخت آمریکا باز می شود. با موافقت و همراهی سعید رجایی خراسانی نماینده وقت ایران در سازمان ملل با این دانش آموخته آمریکا و البته با توجه به تسلط و توانایی های محمد جواد ظریف به زبان انگلیسی، او کارمند محلی این دفتر می شود. همراهان ظریف در این دوره حسین موسویان، سیروس ناصری، سعید امامی و باقر اسدی هستند در کنار کمال و صادق خرازی که بعدها به باند نیویورکی ها در وزارت خارجه ایران مشهور می شوند. محمد جواد ظریف در همین سالها با تداوم تحصیلاتش دکترای روابط بین الملل را از دانشگاه دنور آمریکا اخذ می کند. حضور ظریف در دفتر سازمان ملل، آن هم درست در سالهایی که علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران درگیر مذاکرات نفسگیر برای به نتیجه رسیدن تکلیف اجرای قطعنامه 598 در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق است، زمینه‌ساز ارتقای او در وزارت خارجه می شود. تا آنجا که آقای ظریف یک دهه معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و 5 سال سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد می شود. جایی که محمد جواد ظریف به سبک علی اکبر ولایتی لباس سازمانی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی یا پیراهن معروف به یقه ولایتی یا یقه دیپلمات برتن می‌کند.
ببینین این یقه بالاخره در دیپلماسی یه خوردم ظاهرم حساب دیگه. من خاطرم هست که اولین باری که این یقه رو پوشیدم، آقای ولایتی یقه رو در ایران باب کرده بودن، ما تو آمریکا که راهی نداشتیم یقه رو درست کنیم، ما همین پیرانای یقه معمولی رو خانومم این یقه‌هاشو میشکافت، یقه رو در می آورد. من یه روزی پوشیدم رفتم اولین بار کنار ما سکندری هنده. اون زمان یه خانومی به اسم خانم مخرجی که بعدها شد سفیر هندوستان در یونسکو، زمانی که من بودم رئیس کمیسیون فرهنگی یونسکو همین 6-7 سال پیش، ایشون سفیر هند اونجا بود. اون وقت همکار ما بود تو کمیته معلوم ما میشه دختر وزیر خارجه اسبق هندم هست. منو که دید گفت خب حالا ما خیالمون راحت شد. شما تا حالا با این قیافه که میمدین نشونه بی‌نظمی بود، از امروز با نظم دارین حاضر میشین تو سازمان بین‌المللی. البته اینا ظواهره، اما ظاهر باید به شکلی باشه که همین ظاهر ما باعث نشه که طرف بگه خب این طرف که به ظاهرش اهمیت نمیده علل قاعده نباید نظمی هم تو کارش باشه، نباید هم خیلی رو حرف ایستادگی بکنه. بالاخره بعضی از مردم عقلشون به چششون دیگه.
ظریف در جلسه رأی اعتمادش در مجلس در سال 92 از نقش و حضورش در رایزنی‌های مرتبط با اجرای قطعنامه 598 این گونه یاد می‌کند.
عمومی رو در مورد تجاوز و دفاع نوشتم، همون رساله‌ای که برای نوشتن مقاله‌ای در مورد مسئولیت عراق در جنگ تحمیلی که از افتخارات بزرگ زندگی منه که توانستم با تلاش هم علمی و هم سیاسی و هم میدانی مسئولیت عراق در جنگ تحمیلی رو از دبیرکل بگیرم.
اما غیبت محمد جواد ظریف در ایران و حضور مستمرش در آمریکا برای مخالفان رأی اعتماد به او در مجلس شورای اسلامی بهانه خوبی شد. نادر قاضی پور نماینده ارومیه و از مخالفان وزارت محمد جواد ظریف حتی از او جویای وضعیت نظام وظیفه و خدمت سربازی اش شد.
آذر محل خدمت، محل آموزش سربازیتون رو بفرمایید. کجا خدمت کردید؟ کجا؟ چون که شما بعد از متولد 37 هستید. پس معاف نیستید. باید خدمت سربازی رو انجام بدهید. ملت نوکر ما نیست به جای ما خدمت کند.
ثبات مدیریتی برای محمد جواد ظریف در وزارت خارجه با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به پایان رسید و دیپلمات حالا دیگر با تجربه جمهوری اسلامی به مرخصی اجباری رفت، به طوری که خود در برنامه‌ای تلویزیونی پس از انتخاب شدنش به عنوان وزیر خارجه دولت 11 از آن روزها به تلخی یاد می‌کند.
گرچه دولت نهم علارغم نظر بزرگان نظام بنده را در 47 سالگی خانه نشین کرد و علارغم این که حتی تدریس کتاب درسی نوشته شده توسط خودم را به دانشجویانم می سپارم و نه به خودم، و علارغم این که از چندین دانشگاه معتبر پیشنهاد تدریس دارم، اما با کمال افتخار بیان می کنم که در 6 گذشته فقط در ایران ماندم و یک لحظه هم فکر خروج از ایران را نداشتم.
پیروزی حسن روحانی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 92 فصلی دیگر برای جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف رقم می‌زند. زمزمه ی حضور محمد جواد ظریف در رأس وزارت خارجه ایران با استقبال رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی به ویژه آمریکایی‌ها همراه می‌شود که او را بهتر از دیگران می‌شناسند. آنطور که حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه ایران گفته، هنری کیسینجر دیپلمات کهنه‌کار و مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در صفحه نخست کتاب خود که به محمد جواد ظریف هدیه کرده پای امضایش ظریف را دشمن قابل احترام توصیف می‌کند.
شما رو به خدا آیا بده که یک سیاس کهنه‌کار 80 ساله به یک فرزند 40 ساله این انقلاب بگه دشمن قابل احترام؟ چی می‌خواستید بگه که شما رو خوش بیاد؟
خبرگزاری رویترز نیز همزمان با مطرح شدن نام ظریف به عنوان گزینه حسن روحانی برای وزارت خارجه، او را شاخه زیتون ایران برای دنیا نام می‌گذارد تا همین اظهار و نظرها و تعریف و تمجیدهای خارجی در داخل برایش دردسر ساز شود. این بخشی از نطق نصرالله پژمانفر نماینده مشهد است در روز رأی اعتماد ظریف و البته در مخالفت با رأی اعتماد به او.
بنده واقعا سوال دارم، چطور در ارتباط با ایشون این همه سایت ها و دشمنان ما اینقدر کف میزنن و خوشحالی میکنن و احساس سرور دارن که ما چنین کسی رو انتخاب کردیم؟ البته این معناش این نیست ما از ایشون بگذریم، معناش اینه که ایشون باید یه احساس خطر بکنه در ارتباط با روابط خارجی. اگر امام فرمود دشمنان ازتون تعریف کردن، احساس بکنید که شما در معرض خطر هستید. تعریف بسیاری که امروز در ارتباط با ایشون میشه مسئله بسیار نگران کننده است. این تعابیر رو شما دقت بکنید، ظریف یک شاخه زیتون برای آمریکاست. این رو خبر رو رویترز اعلام کرده در ارتباط با اینی که آقای ظریف چه ویژگی هایی دارن. مطالب متعددی اعلام شده که واقعا جای مسئله داره. او همیشه تا آنجا که ممکن بود به دنبال بهبود روابط از راه‌های مشخص هوشمندانه بود. انتخاب او در واشنگتن و اروپا به عنوان این نشانه تلقی می‌شود که روحانی قصد تعامل با غرب رو دارد. برادرها، دشمن به ما چشم طمع دوخته.
آقای ظریف خود را عضو هیچ یک از گروه‌های سیاسی ایران هم از اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌داند.
دوست دارم دوستان با سیاست خارجی به عنوان منافع ملی برخورد بکنند. نگاهشون به سیاست خارجی نگاه منافع ملی باشه، نه نگاه این که حالا این فردی که مسئول سیاست خارجی است از جناح ما هست یا نه. چون اگه قرار باشه نگاه بکنن به این که من از جناح اون هستم یا نه، چون من تو هیچ جناحی به حمدالله از ابتدای انقلاب تا حالا نبودم، لذا همه قرارش چون این میشه که منو به باد انتقاد بگیرن، که اونم بد نیست. شاید باعث بشه که من جدیتر به رفتارم نگاه بکنم، دقیق تر باشم، بیشتر حواسم جمع باشه، خیال نکنم که یه حوزه عام دارم که یه جناحی از من حمایت میکنه و این خوبه واسه کشور، ولذا همینش هم ازش راضیم.
همین نکته برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز بی‌حاشیه نیست. کم نیستن صاحب نظرانی که ظریف را به دلیل غیبت طولانی در فضای داخل ایران از درک دقیق و درست مناسبات سیاست داخلی و گروه‌های سیاسی داخل ایران و نحوه تعامل و ارتباط آنها با یکدیگر ناتوان می‌دانند. این ناظران همچنین به احساساتی بودن ظریف به عنوان یکی دیگر از نکات منفی مدیریت او اشاره می‌کنند، هرچند که او در گفتگوی تلویزیونی تأکید کرده که به راحتی شگفت زده نمی شود.
خیلی راحت شگفت زده نمیشم من.
وزیر خارجه دولتی که رئیسش خود را اعتدالگرا و معتدل تعریف کرده بر همین اصل تأکید می کند و از تندروها گریزان است.
تندروها می ترسن. ما باید بپذیریم که تندروها ترسو هستن.
تندروهای کجا؟
تندروهای همه جا. اصلا تندروی ناشی از احساس ضعفه. تندروی ناشی از احساس خودکمبینیه.
ظریف به رغم محبوبیت و مقبولیتش در بخشی از فعالان و ناظران سیاسی ایران مخالفانی جدی نیز دارد. مخالفانی که از اساس نحوه دیپلماسی ظریف را نمیپسندند. اما این تمام انتقادها و مخالفتها با وزیر خارجه 11مین دولت جمهوری اسلامی نیست که برای نخستین بار در 35 سال گذشته به گفتگو با وزیر خارجه آمریکا پرداخته است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه و مخالف وزارت ظریف در مجلس در بیان مخالفت‌هایش در روز رأی اعتماد به ظریف به این ایراد وزیر خارجه ایران نیز اشاره می‌کند.
آذر یه شاهد است، شما توان نگهداری کیف حاوی اسناد محرمانه ندارید. شما از شما بردن، لازم است ورزش بکنید، نذار کیفتون منبت بدوزن اسناد رو ببرم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه 55 ساله ایران البته خود نیز این عیب را پنهان نکرده است.
من پیاده روی میکنم. حضرت امام فرمودن ورزشکارا رو دوست دارم. نه من البته خیلی هم دنبال نمیکنم امور ورزشی و پینگ پونگ بچه که بودم بازی میکردم، حتی جوونم که بودم با پسرم هم بازی میکردم. متاسفانه الان دیگه فرصتش نیست.
پینگ پونگ سیاسی دیگه.
حالا پینگ پونگ سیاسی هم یه بازی.
آقای ظریف تا همین جای کار آنقدرها در عالم سیاست خارجی جمهوری اسلامی اثر گذاشته که وزیر خارجه این نام‌آور در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی باشد. اما اگر ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی با نتیجه مشخص و روشن به پایان برسد یا رابطه ایران و آمریکا در زمانی که او سکان وزارت خارجه ایران را در دست دارد به گونه‌ای متفاوت با سه دهه گذشته رقم بخورد، محمد جواد ظریف نام و کارنامه‌ای دست نیافتنی در این حوزه کاری خواهد داشت. شاید سال 1393 خورشیدی برای تحقق این مهم فرصتی کافی باشد. سالی که محمد جواد ظریف در پایان کنفرانس مطبوعاتیش با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست وین، آن هم در واپسین نفس‌های باقی مانده از سال 92 این چنین به استقبالش رفت.
فرا رسیدن نوروز رو به همه شما تبریک میگم. نوروز تمام پیروز.
محمد جواد ظریف چهره خبرساز سال 1392 خورشیدی از نگاه مخاطبان رادیو فردا بود و گزارشی که آرش حسنی‌ها در این باره تهیه کرده بود. اما اجازه بدید که زیاد نوروزمون رو سیاسی نکنیم، هرچند همه چیز با سیاست گره خورده، اما اجازه بدید که نوروز رو با موسیقی گره بزنیم و بشنویم از تصویر بهار و نوروز در ادبیات آهنگین ایران در گزارشی که خواهیم شنید امیدوارم لذتش رو ببرید. رقص شکوفه، تاب بنفشه، باز شدن گل و هزار و یک نشانه دیگر نوید از بهار می‌دهند. بهاری که جلوه این چنینیش را قرن‌ها پیش خونیاگران ایرانی به ترانه‌ها و نواهایشان راه دادند. تا آنجا که وقتی امروز از ردیف در موسیقی ایران سخن به میان می‌آید، همواره گوشه چشمی به ترانه‌های بهاری باربودی است. به اعتقاد برخی پژوهشگران، گوشه‌هایی همچون نوروز سبا، نوروز بزرگ و نوروز خارا که در پهنه همایون و راست پنجگاه پراکنده شدند، نشان از تأثیرپذیری موسیقی سنتی ایرانی از الحان باربودی دارند. این پژوهشگران بر این اعتقادند که ترانه‌های بهاری باربودی در مسیر تحولات موسیقایی به نقاط دیگر ایران رسیدند و اشکال تازه‌تری به خود گرفتند. در استانهای شمالی ایران نوروزخوانی بسیار متداول است و حتی شاید بتوان ترانه های حاجی فیروزی را متکی بر همین الحان دانست. با حمله اعراب به ایران، موسیقی ایران آن سرزندگی و نشاط خود را از دست داد و رنگ و بوی غمگنانه‌ای پیدا کرد. کارشناسان موسیقی معتقدند اعراب جلوه های شورانگیز ترانه های بهاری باربودی را از بین بردند.
توی که شاد دلت، ز غم آزاد دلت، دلیر و شادی ببخشا. توی که شاد دلت، ز غم آزاد دلت، دلیر و شادی ببخشا. به شادی دگران دلت پیوست جوان، همه روز تو نوروز. به شادی دگران دلت پیوست جوان، همه روز تو نوروز.
در دوره قاجار موسیقی به عنوان ابزار شادی آفرین به خانه ثروتمندان راه پیدا میکند. نوازندگانی که به خانه اعیان شهر می روند در اجرای تصنیف‌های ریتمیک خود از بهار و نوروز نیز سراغی می گیرند. اندک اندک این مسئله به جنبشی در میان مردم عادی تبدیل می شود که نشانه های آن را می توان در ترانه های تخت حوزی و یا روحوزی دید. چنان که حتما شنیده اید، در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک. عبدالحمید اشراق، سردبیر مجله موزیک ایران، در دهه 30 خورشیدی نگاهی دارد به وضعیت موسیقی های بهاری تا پیش از انقلاب مشروطه.
ریتمایی که میدادن بیشتر در اون زمان قبل از مشروطیت ضربی بود، یعنی یه تونلیته های آرامشی نداشت، یعنی کشش به کلی نداشت. موقعی که نوت نگاه میکنید ضرب به کار برده میشه.
بهار و کارکردهای آن در ادبیات موسیقایی ایران بیش و پیش از هر چیز در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن خود را به رخ میکشد. محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی:
بهار اگر در شعر کهن و ترانه‌های کهن ایران همیشه جنبه بیشتر طبیعیش مورد نظر بوده، ستایش می‌شده، در ترانه‌های جدیدتر از مشروطیت به این طرف یه بار معنایی و نمادین پیدا می‌کنه که در واقع بیشتر شاعر و ترانه‌سرا به بهار به چشم یک آرایشگر نگاه نمی‌کنه دیگه، بلکه به صورت یک دگرگونساز نگاه می‌کنه، دگرگونسازی که طبیعت رو دگرگون می‌کنه و همین دگرگونی‌ها می‌تواند نمادی بشود برای تغییرات اجتماعی.
ملک و شعرای بهار از جمله این ترانه‌سرایان است. او را میتوان در زمره کسانی به شمار آورد که بهار را مستمسکی برای رسیدن به ایده ها و آرمان های اجتماعیشان قرار دادند. عبدالحمید اشراق از شگرد ترانه سرایی ملک و شعرای بهار میگوید:
روی کلمه بهار بازی لغتی میکرد برای اینکه من با این تشکیلات راضی نیستم.
از ترانه های بهاری ملک و شعرا مرغ سحر و بهار دلکش شناخته شده ترند. در اینجا بد نیست ترانه مرغ سحر سروده ملک و شعرای بهار را با آهنگ مرتضی نیداوود و صدای هنگام اخوان بشنویم. اما پیش از آن مختصری در این باره از محمود خوشنام.
مرغ سحر صحبت از بلبل پربسته میکنه در قفس. به نظر میاد که اشاره به فضا، فضای بهاری است. در فضای بهاری است که بلبل به جایی در باغ و بستان به چرخه و آواز بخونه. پشت میله‌های قفس زندانی شده. مرغ سحر یکی از نمونه‌های برجسته تلفیق درست شعر و موسیقی در دوره مشروطیت است.
نوبهار است، بهار است، ابر چشم جالبار است.
در این میان نباید تلاش های عارف قزوینی را فراموش کرد. او با بکارگیری شناخت موسیقایی و تلفیقان با اشعار مردمی به گفته کارشناسان کمپوزیسیون شعری درست کرد و حرکت دیگری در فرهنگ موسیقایی ایران پدید آورد. از نمونه کارهای موفق عارف قزوینی میتوان به ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده اشاره کرد. ترانه‌ای که با گوشه چشمی به اوضاع اجتماعی آن روزگار در حال و هوای بهاری به لطف کلام آهنگین عارف قزوینی لحنی حماسی پیدا کرده است. این ترانه را با آهنگ روح الله خالقی و صدای الهه بشنوید.
جوانان وطن در یک فضای بهاری ساخته میشه. در بند اول این ترانه عارف صحبت از بهاری میکنه که زاغ و زغن درش نیست، همه از بین رفتن، ولی بعد ناگهان یادش میفته که این بهار پلید آمده آغشته به خون جوانانی است که به دست مزدوران استبداد از پادر اومدن. و این جالبه که در مایه دشتی است و دشتی معروفه که یکی از غم‌انگیزترین مایه های موسیقی ایرانی است.
شنونده توضیحات محمود خوشنام درباره ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده بودید. با روی کار آمدن حکومت پهلوی، آهنگسازان و ترانه سرایان با پشت سر گذاشتن یک دوره سکوت طولانی مدت به جامعه بازگشتند. این بار فضای ترانه ها دگرگون شده بود و این ترانه ای که لباس نو به تن کرده بود به فضای موسیقایی تازه تری هم نیاز داشت. عبدالحمید اشراق:
در دوره پهلوی منتها از زمان کلل وزیری و از زمان روح الله خالقی آرامش دیگری در این وضع اشعار ایجاد شد. کاملا رفت روی موسیقی کلاسیک ما. از 1325-35 که یه حرکتی باز ایجاد شد، بودن افرادی که مخالف سلطنت بودن و باز هم اونها اشعاری میزن، منتها اشعاری نبود که اینقدر گسترش داشته باشه مثل قبل از مشروطیت.
در پرتو این آرامش، نوگرایان به تجهیز موسیقی ایرانی پرداختند. محمود خوشنام:
روی آوری به این شیوه کار، این شیوه نگاه کردن، طبیعتاً در شعر ترانه ها موسیقی تازه‌ای هم میطلبه، موسیقی سازگارتری رو برای خودش میطلبه. و همین سبب گسترش ارکستر میشه، به کارگیری ارکستر میشه به جای تکنوازی های همراهی کننده و اهمیت سازارایی در قطعات موسیقی میشه. و به خصوص این نکته رو باید در نظر داشت که توجه به ریتم یکی از مشخصات و ویژگی های نگاه کردن ترانه سازا، ترانه سرایان به ترانه است.
از نقاط قوت دوره اخیر توجه ترانه سرایان و آهنگسازان به جنبه های بیانی اثر بود. در این باره خوانندگان بهار یا نوروز را با تحریرهای کشیده، صوت بالاتر و یا تکرار کلمه می خواندند تا تأثیر آن دوچندان شود. از نمونه کارهای موفق در دوره اخیر ترانه آمد نوبهار است که اسماعیل نواب صفا آن را بر اساس آهنگ مهدی خالدی سروده و بسیاری از ما این ترانه را با صدای دلکش شنیدیم، حال آنکه سیمین غانم نیز اجرای مدرن تری از این ترانه را ارائه کرده است. آمد نوبهار از آن دست ترانه های بهاری است که به دلیل ویژگی های خاصش سالهای سال تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همزمان با آغاز سال نو از رادیو پخش می شد. در ابتدا به اجرای دلکش از این ترانه گوش بسپارید. شاید در یک دورنمای کلی آمد نوبهار ترانه غمگنانه‌ای به نظر برسد، اما محمود خوشنام در این باره میگوید:
در آمد نوبهار ریتم تندی که برای نخستین بار خالدی در ترانه های خودش به کار گرفته با صدای رسای دلکش با این غم موجود در دستگاه مبارزه میکنه. آمد
بازخوانی ترانه خاطر انگیز آمد نوبهار بود از سیمین غانم. در طول آن سالها ترانه های خاطر انگیز دیگری هم سروده شدند. بهار دلنشین ترانه دیگری بود که فارغ از جنگ و جدال های سیاسی با درون مایه ای عاشقانه از آمال و آرزوهای شخصی می گفت. صدای بنان و موسیقی روح الله خالقی. بیژن ترقی ترانه سرای خوشذوقی که این ترانه را سروده در کارنامه‌اش بهاریه دیگری هم دارد که از آن با عنوان اولین ترانه محاوره‌ای تاریخ ترانه سرایی معاصر ایران نام می‌برند. بهاریه‌ای که آهنگی از مجید وفادار و صدای خشدار پوران با آن انحناهای خاص ملودیک آن را همراهی می‌کند.
گل اومد بار اومد میرم به سرا عاشق صحرائیم بی نصیب و تنها.
با این وجود نباید بهارانه های ماندگار و خاطرانگیز جواد بدیزاده، گلپونه نعناپونه و یکی پول خروس را از یاد برد.
بر فرد عروسک زده ام پر تاوز بابا جان
یکی پول خروس
آقایم
یکی پول خروس
مابا جان
یکی پول
خروس. این اشعار بیشتر جنبه های مردمی داشت و شادی و عشق و نبود گرفتاری های روزمره مردم. کمتر ما در این اشعار میبینیم که گرفتاری مردم و ناراحتی مردم رو بیاره در یه شعری.
عبدالحمید اشراق از فضای حاکم بر ترانه های آن روزگار میگفت. اما با ورود موزیک غربی به ایران و تلفیق آن با سازبندی های شرقی و به ویژه ایرانی، بهار بار دیگر در قالب موسیقی تازه جلوه های دیگری پیدا کرد و گویی خودمانی تر شد. محمود خوشنام:
به خصوص در موسیقی پاپ این نماد بسیار بیش از هر جای دیگری به کار گرفته شده.
از نمونه های برجسته حضور بی دردسر بهار در ادبیات ترانه‌ای نوین ایران شکوفه ها با صدای ویگن است که بیان نوگرایانه است از تمام تصویرهایی که در ادبیات کلاسیک ماندگار شدند. رقص شکوفه ها، بوسه باد سبا و عطر جانپرور گلها در ترانه ای از پرویز وکیل.
شکوفه می رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری.
با این حال بهار و سمبول های نوروزی به زودی به آثار دیگر خوانندگان موسیقی پاپ راه پیدا کردند. حتی این موسیقی تازه که مخاطبان گسترده تری هم داشت از بهارانه های ادب کلاسیک فارسی هم وام گرفت. برای نمونه میتوان از حمدی فیل یاد کرد که شعرش از آن خاقانی است و منصور ایران نژاد با گذاشتن ملودی افغانی بر روی آن و اضافه کردن ترجیبند حمدی فیل که اشاره ایست به شخصیت گوش پشت یکی از داستانهای عزیز نسین نویسنده ترک، سهم بسزایی در محبوبیت خواننده این ترانه سلی داشت.
گل و سنبل شدم یک سر گلزار ها بیاده با قیصنم دهل همه گل ها.
از دیگر ترانه های ماندگار بهاری در سالهای رونق موزیک پاپ میتوان به کودکانه با صدای فرهاد اشاره کرد که در خودش پتانسیلی از نوستالژی نوروزهای گذشته را با تمام سمبولهای آشنا به همراه میآورد. از نکات بارز این ترانه که سروده شهریار قنبری است، تلفیق درست آن با موسیقی اسفندیار منفردزاده است. قنبری در این ترانه از باور کهن و کلاسیک تضاد زمستان و بهار در بافتی نوستالژیک و خودمانی استفاده.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی، وسط سمره نو.
در سالهای منتهی به انقلاب، ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و تنظیم کننده ناماشنا نیز چند کار خاطرانگیز نوروزی تهیه کرد که در ساخت آنها تلاش شده بود از ملودی‌های آشنای نوروزی که در موسیقی فولکلور ایران شنیده شدند به شیوهی امروزی استفاده شود. با هم بشنویم یکی از این ترانه ها را با نام آشنای سمنو که ترانه آن را تورج نگهبان از نسل اول ترانه سرایان دوره نو سروده و خوانندگانی همچون عارف، سولی، نلی، نسرین، بتی و فرامرز پارسی آن را اجرا کرد.
از هندوم نو جهونه داره سمنو، از وقت شغل نشونه داره سمنو، رسم و رسوم کنه رو تازه بکن، چون زلزله در زمونه داره سمنو.
از کوچه ها صداش میاد، صدای این باهاش میاد، از گلوی قرنای دور صدای آشناش میاد.
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه، آی سمنو، آی سمنو، مال آی هفتون سمنو، آی سمنو، آی سمنو، مال آی هفتون سمنو.
یک رسم قشنگ کهن آورده،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه،
آی سمنو، آی سمنو، مال آی هفتون سمنو.
ناصر چشم‌آذر یک بار هم خود خواندن ترانه نوروزی را تجربه کرد، ترانه بر اساس کلام بیژن سمندر که بعدها خوانندگان دیگری نیز آن را اجرا کردند.
سال نو گل و زمستون و بهار کرد، سال بعد بار و بس یواش یواش برآمد، ای دومد همه کن فردا را کس ندیده، سال نو، سال نو، سال تو امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بخور، هم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سال آباد، عید شما مبارک، همه بگین حال آباد، عید شما مبارک.
با این حال در میان خیلی ترانه های بهاری جای نوروز به عنوان سرفصل رسمی آغاز سال نو خالی است. دلیل این مسئله را از عبدالحمید اشراق شنوید.
مسئله سیلاب در شعر خیلی مهمه، یعنی نوروز دو تا سیلاب داره، نوع سیلاب در این کار فرم یکی، ولی بهار جنبه کلی تری داره. نوروز در تندیس ها آوردن، نوروز در نوشتار ها آوردن، بیش از حد، از اشعار به مراتب بیشتره، برای که اون یه جنبه نوشتاری داره، جنبه ریتمیک نداره، ولی بهار یک کمی سایه میندازه روی نوروز.
دهه هاست که هر خواننده‌ای به فراخور صدای خود و شرایطی که در آن به سر می‌برد، بهار و گاهی نوروز را دستمایه بیان احساسات قرار می‌دهد. از هایده تا نلی، داریوش، ابی، گوگوش و بسیاری دیگر از خوانندگان، گاهی بهار در حد اشاره‌ای کوتاه خلاصه شده و گاهی بیانگر فصل و رسم بوده و از آن فراتر گاهی هم به جایگاهی برای بیان واگویه‌های اجتماعی تبدیل شده است، تا امروز که خوانندگان همچنان می‌خوانند، از بهار می‌خوانند، با ترانه زیبا و کودکانه و البته خاطر انگیز یک گل سروده محمود کیانوش و با آهنگی از فریدورز لاچینی و صدای سیمین قدیری. لباس کهنه از تن به در می‌کنیم و به استقبال بهار می‌رویم.